بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هر وقت از آیه بهجت رحمت الله علی میپرسیدن که چیکار کنیم، عارف بشیم، عاشق بشیم، چیکار کنیم سر راه بیاییم، یه ذکری، یه دستور عملی، آیه بهجت همیشه اینو میفرموندن: عمل کنید، عمل کنید به آن چه که میدانید. بعد میفرموندن عمل کنید به آن چه که میدانید، در و دیوار برای شما استاد میشوند. میخوایم روی این موضوع صحبت کنیم، بحث عمل، انجام عمل. یادتون باشه من تقریبا یه سال، حالا یه سال کمتر، دوستانو تشویق به پرکاری کردم. گفتم بنای این جلسات اینه که رفقا تلاش کنن پرکار باشن، در واقع یعنی اهل عمل باشن، نه اینکه عملی بشن فردا ببریمشون کم ترکشون بدیم، نه، بلکه فعال باشن، اهل عمل باشن. حالا به فرمایش های بهجت به اون چیزی که میدونن عمل کنن، در و دیوار براش میشن استاد. تو روایت از امیرالمومنین داریم: من یعمل یزدد قوه. کسی که عمل انجام میده قوتش زیاد میشه، و برعکسش هم هست، حضرت همون کسی که عمل کم انجام بده ضعیف میشه. یا دوباره حضرت تو همین روایت فرمود: من عملش تاق. کسی که عمل انجام بده مشتاق میشه. دستگاه ابی عبدالله خوبیش همینه دیگه. ما تو این چند شبی که اومدیم با هم روزه گرفتیم، برپا کردیم، این دستگاه رو اقامه کردیم، هر شب بحث اطعام بود، شام بود. خب یه خانواده‌ای درگیر بودن، خرید اون وسایل شام اون شب، پختنش، بالاخره درگیرین، عمل، پول خرج کردنه، اینا انسانسازه. دستگاه ابو عبدالله بی نظیره دیگه. حالا زیاد وقت نیست، میگذرم. یا در توحید صدوق این روایت: من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم. هر کس به آنچه که میدونه عمل کنه، اون چه که میدونه عمل کنه، خدا در آنچه که نمیداند کمکش میکنه، به او میفهماند، به او حکمت میدهد، به او الهام میکنه. پس ما نباید منتظر باشیم، منتظر خیلی چیزا که الان میخوام صحبت کنم، اهل عمل باشیم، فعال باشیم. از این تنپروری، از این راحت طلبی باید بیایم بیرون، از این پرخوابی باید بیایم بیرون. اینا ویژگی های مؤمنین نیست. پیامبر اولین کس جوونی رو میدید، اولین سالی که ازش میپرسید اون شغل چی؟ تو روایت هست اون جوون میگفت بیکارم آقا رسول الله. آقا میفهمون سقطم این عینی، از چشم افتادی. مؤمن اهل کار، اهل فعالیت، اهل درس، اهل علم، اهل عمل باید باشه. اینا رو به موضوعات شبای قبلمون خیلی ربط داره. اگر این جلسه رو نمی گفتم که جلسه آخره، این شبا واقعا ابتر میموند یه جورایی. خب حالا اینجا رو خیلی گوش کنید. قرآن بیش از آن که به ما بگوید ایمانتان را زیاد کنید، یه گزارش از قرآن من دارم خدمتون ارائه میدم. پیش از آن که به ما بگوید ایمانتان را زیاد کنید، ما را به عمل توصیه کرده. یعنی چی؟ یعنی دستورات قرآنی، قرآن در واقع دستوراتی که ما میده، بیشتر از ما عمل میخواد تا بگه ایمانتون را زیاد کنید. در واقع عمل است که، حالا آیهشو میخونم، ایمان را زیاد میکنه. عمل است که ایمان را بالا میبره. مثلا همین اتقوا الله، اتقوا الله قرآن که بیش از 240 بار هست تو قرآن، یعنی متقی کسیه که در عمل مراقبه، مراقب خودشه، مراقب اعمالی که انجام میده است، داره عملی انجام میده، از اونم داره مراقبت میکنه. در واقع متقی کسیه که در عمل مراقبه. خب حالا اونا که اهل کتابن، اهل صحبتن، مباحثن، میدونن، اینو زیاد شنیدن که میگن عمل میوه ایمانه. این حرف حرف زیاد درستی نیست. یعنی ایمانمونو باید خیلی قوی کنیم تا یه ثمری بده، یه میوه‌ای بده. باید ایمان رو قوی کنیم. این که با دستور عملهای بهشت سازگار نیست، یا با اون روایتی از توحید صد و خوندم سازگار نیست. یعنی با آگاهی کم، با ایمان کم شما شروع کن به کار کردن. ایمانت هم تعمیم میکنه اون عمله، اون کار، فعالیتی که داری میکنی. در واقع عمل برگ و شاخه اون درخت ایمانه. برگ و شاخه چیکار میکنن؟ اون نور و اکسیژن رو دریافت میکنن و ریشه درخت رو قوی میکنن. عمل هم همینطوریه. عمله که موجب تقویت ایمان میشه. ما بچه هامون اللحاظ این که نماز نمیخونن والا بی ایمان نیستن، والا کافر نیستن. از تنپروریه، از اون راحت طلبیه، از اون بی عملیه. بعد از طرفی هم ما فقط نشستیم از آموزش بچه‌مون رو از 7 سالگی پشت نیمکت نشوندیم تا مقطع دکترا. کار عملی، کار دست جمعی، کار گروهی نیست. نمره بدبخت کرده بچه‌های ما رو. بعد مراقبم می‌ذاریم که تقلب نشه. آقا یه کار پژوهشی به اینا بده گروهی. مثلا چرا کار گروهی تو مدرسه نیست؟ 12 ممبرای ما، اونا اون ممبرای ما هم که خوبن، اونا هم یه جورایی ول معتلیم. ممبرای خوب. چرا؟ چون 12 سال طرف رفته مدرسه. بعد فردیت گراییش ریشه دوونده تو مدرسه، اینو فقط تک خواستن. نمره تو، درس تو، کار گروهی اصلا تو مدرسه نیست. بعد میایم میگیم آقا راه رسیدن به ظهور صاحب الزمان امر معروف نهی از منکره. یعنی احساس مسئولیت کردنه. این 12 سال شما بهش یاد دادی که احساس مسئولیت نکنه. بعد اینو آوردی تو هیئت، تازه داری بهش میگی احساس مسئولیت کن. نمیکنه که. چرا؟ چون تو 12 سال آموزش پرورش فقط به این عقاید درس دادی. هی خواستی ایمانش رو زیاد کنی. هی کلام درس دادی، هی اعتقادات درس دادی. هی 12 سال گفتی خدا یکیه، هی ثابت کردی براش. اصلا توحید محض، حضرت آقا میگه توحید محض یعنی حاکمیت الله. توحید محض اعتقادات یعنی اینا، یعنی ربوبیت. همون حرفایی که قبلا زدیم، ربوبیتی که طاغوت قصد کرده رو بری بگیری. کار عملی، جهاد، جهاد تبیین، فعالیت، درگیری، تو متن مبارزه باید باشی. فاستعب ما تؤمر و اعرض عن المشرک. بعد این کار اشتباهه. ما از یه خانواده 4-5 نفره بچه رو میبریم توی یه مدرسه 400-500 نفره، مثلا بچه مبهوت میشه. باید بیاری توی جمع 30-40 نفره، از جمع 30-40 نفره ببری 100 نفره، کم کم اینو بدید از تحویل جامعه. باید ما کار گروهی رو از همون بچگی، اونایی که کار تربیتی میخوان کنن دارم میگم اونایی که صدای منو میشنون، باید از همون سنین پایین 7 سال به بعد شروع بشه. شما میبینی بچه یه بلوغی پیدا میکنه تو خانوادش، به یه بلوغی میرسه، یه خواهری، برادری، یه کار جمعی، بعدش بلوغ رفاقتیه. بچه از خونه میاد بیرون، پوست میندازه، وارد یه بلوغ دیگه میشه، میره رفیق پیدا میکنه. این خیلی خوبه. پدر مادر باید همین رفیقا رو نگه دارن. تو همین رفیق بازی خیلی چیزا یاد میگیره. چجوری پول خرج کنه، رفیق بازی کنه، مرام، معرفت، جوانمردی، مروت با این بلوغ. بعدش بلوغ اجتماعی، وارد جامعه میشه، باید حساب پیدا کنه، بعد وارد بلوغ سیاسی میشه. این 4 تا بلوغ که بچهای ما پیدا میکنن، باید اینو طراحی کنیم. خب عرضم اینجاست، یکم آگاهی، یکم ایمان موتور ما رو راه میندازه برای عمل. بعد همون عمل ارزش افسوده تولید میکنه و ریشه ما رو که ایمان باشه رو قوی میکنه. منتظر نباید باشیم به آگاهی‌های زیاد. این همه سخنرانی هم خیلی بده، این هم منبر تو کشور خیلی بده. پیامبر چقدر بگه سخنرانی کرد. عزیزی میگفت من در طول این همه 40 سال منبر رفتنم، سخنرانی کردنم، یعنی 10-20 تا 30-40 تا دوره 23 سال پیامبر. پیامبر زیاد صحبت نمی کرد، وسط میدون بود پیامبر. عمل. همون مسجدی که تو مدینه ساختن اولین سنگش خود آقا رسول الله گذاشت، شروع کردن به کار کردن، فرمانده جنگا بود. میخوام اینو بگم، من دارم درباره این صحبت میکنم، میخوام از بحث زیاد دور نشیم. دو راه برای افزایش ایمان و محبت تو قلب هست، داریم روی این صحبت میکنیم. یکی آگاهی و اندیشه، یکم عمله. آگاهی اندیشه هم موثره، اما تأثیر عمل بیشتر از آگاهی و اندیشه هست. روایتش هم که اول خوندم، من چی بود روایتش؟ هم آی بهجت فرمود، هم من عمل به ما علم کفی مالم یعلم. هر کی به اونچه که میدونه عمل کنه، خدا به اونچه که نمیدونه رو بهش میده، کمک میکنه. اما حرفا که آی بهجت، حرف آی بهجت برآمده از دین ماست، قرآن ماست، روایات ماست. پس ما باید اهل عمل باشیم، زیاد سخنرانی و زیاد حرفا و آگاهی ها انقدرش هم خوب نیست. خوبه برای ایمان، خوبه، موثره، اما نسبت به آگاهی عمل خیلی موثره. عمل ایمانو تقویت میکنه، ایمانو را میندازه. خب به خاطر همین امام رضا علیه السلام میفرماید از 7 سالگی بچه‌هاتون رو وادار کنید به نماز خوندن. آقا نه، وایسا درباره نماز، ما به این بگیم نماز یعنی چی، فلسفه نماز رو بگیم، بعد بهش آگاهی بدیم، اطلاعات بدیم، اندیشه، تفکر کنه. بچه 7 سالگی چی میدونه اینا رو؟ یه عمل، از 7 سالگی وادار کنید به عمل کردن، و از 14 سالگی احکام دین رو به او یاد بدید. تازه یواش یواش، کافی جلد 6 صفحه 47 اینو گفته. چرا رفقا؟ چون عمل شخصیت انسانو تنظیم میکنه. به خاطر این خیلی دین حساسه که عمل غلطی انجام نده، شخصیتشون میسازه. پس ما دنبال عمل باید باشیم برای تقویت ایمانمون، برای قوی کردن ریشه ایمان درون خودمون. باید بریم سراغ عمل کردن، چه بسا عادت بشه. ما معمولا از عادت بدمون میاد، میگیم نمیخوایم برامون عادت بشه، در حالی که اساره وجودی انسان با عادت شکل میگیره. عودوا انفسکم الخیر، خودتونو به خوبی ها عادت بدید. چه بس عادت خیلی خوبه، انقدرم نباید به این آقا ما از سر عادت داریم انجام میدیم سرزنش کنیم، باید با عادت شروع کنیم. عودوا، امام باقر علیه السلام میفهمد، عودوا انفسکم الخیر، خودتون رو به خوبی ها عادت بدید، ایمانتون رو قوی میکنه. یا در روایت داریم، این روایت خیلی قشنگی برای پدر مادرای جلسه، فرمودن که وقتی میخوای صدقه بدی، بده بچت این عملو انجام بده. نمیتونی بگی نه آقا نمیشه که، بچه معنای صدقه رو نمیدونه. حالا نه، بذار به عمل عادت کنه. از 7 سالگی وادارش کنید به نماز خوندن. میخواد، فطرتش اطاعت رو میخواد. فطرت بچه از 7 سالگی میل به قدرت رو میخواد، میل به تقرب رو میخواد. بعد همون عمل بهش حکمت میده، میفهمه برای چی داره میخونه. آره، 7 سال اول بچه پادشاهه، 7 سال دوم، 7 تا 14 سالگی بچه غلامه. وادار کن به نماز خوندن، امام رضا علیه السلام میفرماد، همون امام رضایی که شما دوست دارید، می وادار کنید بچه ها رو به نماز خوندن. عمل برای رشد ایمان، تقویت ایمان بسیار موثره. عمل همین آیه که دیروزم خوندیم، الف لام میم ذالک الکتاب را ریب فی هدل للمتقین. هدل للمتقین یعنی کی؟ یعنی کسایی که اهل مراقبتن. در واقع کتاب خدا کیا را هدایت میکنه؟ کسایی که عادتهای خوبی دارن. متقین کسایی که عادتهای خوبی دارن، آفرین، رفتارهای خوبی دارن. کسی که اهل عمل باشه، سر قرآن بشینه، قرآن هدایتش میکنه، از قرآن بهره میبره. هدل للمتقین. خب پس انسان، این مقدمه اول، انسان از کجا شروع میکنه؟ همین که یه ذره آگاهی پیدا کرد، یه ذره ایمان، یکم علاقه پیدا کرد، بعد شروع کنه، کافیه یه رفتاری، یه عملی رو انجام بده. نباید منتظر باشیم اول یه فراوانی علم، ایمان، محبت به ما برسه تا عمل رو شروع کنیم، یا نباید تصور کنیم که آقا اولین قدم برای افزایش ایمان آگاهی و اطلاعاته. اینا نیست. خیلی اطلاعات خورده ما دادن بچه های ما، ایماناشون خیلی ایمان خوبیه، اعتقاداشون هم اعتقاد خوبیه، بیشتر رفتار عمله که میتونه ایمانو تقویت کنه. رفقا اهل رفتار خوب باشیم، اهل عمل خوب باشیم، به ویژه سراغ رفتارهایی بریم که نداریم، خودمونو به اون رفتار عادت بدیم. چرا جلسه پیش گفتم سحر؟ سحر میسازد، سحر ایمان تو قوی میکنه. پس تأثیر عمل از آگاهی بیشتره. آگاهی هم ایمانو راه میندازه، ولی عمل خیلی موثره نسبت به آگاهی. پس عمل خوب، رفتار خوب، قدرت تفکر انسانو سامان میده، یه وقت نیست من میگذرم، و گرایش‌های تو رو تنظیم میکنه. دیگه چی بگم خدمت شما؟ حضرت عیسی علیه السلام میفرماید زیاد یاد گرفتن که وقتی به آن عمل نمی کنی چیزی به تو اضافه نمی کنه جز نادانی. هی یاد بگیری، هی یاد بگیری تو معرض عمل نباشه. یا امیرالمومنین تو قرارالحکم می فهمد شما به عمل کردن به آنچه که می دانید. این روایت قشنگه، این گل کاره، یکم بیشتر گوش کنید اینجا رو. امیرالمومنین می فرماید شما به عمل کردن به آن چیزی که می دانید بیشتر احتیاج دارید تا دانستن چیزایی که نمیدانید. شما به عمل کردن به اون چیزی که میدانید بیشتر محتاجید تا دانستن چیزایی که نمیدانید. امام صادق علیه السلام تو مصباح الشریعه صفحه 14، وعلم ان قلیل العلم یحتاج الى کثیر العمل. یک ذره آگاهی، یک ذره علم به عمل خیلی زیادی نیاز داره. حالا اونا که میدونی عمل کن، بعد ایشالله خدا توفیق بده که اهل عمل باشیم. خب این مقدمه رو عرض کردم برای این مطلب. صهیونیستا اهمیته، ببین صهیونیستا اهمیت رفتار، همون عملی که من میگم، رفتار رو فهمیدن. صهیونیستا چی میگن؟ مثلا تو اون 24 پروتکل صهیون، اونا میگن آقا من با جهان بینی شما کاری ندارم. کدوم پیغمبر رو میپرستی؟ کدوم حسین رو میپرستی؟ عزاداری میکنی؟ چی کار میکنی؟ من هر فکری میکنی، همون عقاید، دیدن عقاید ما بیشتر کلام و عقاید و ما درس میدیم، تئوری و نظری و تو مدرسه همون درس میدیم، از این حرفا بیشتر دیدن ما تو بحث اعتقادی هستیم. سنویسه گفتن آقا باش، خیلی خوبه، تان به نفع ما. اومدن دست کشن رو رفتار، رفتارم سبک زندگی رو تعیین میکنه. گفتن با جهان بینی شما کاری ندارم، هر کسی رو میپرسی بپرست، ولی سبک زندگی شما رو من تعیین میکنم. صهیونیستا میگن اونا با رفتار سبک زندگی ما کار دارن. ما تو کلیات خیلی خوبی، خدا و پیغمبر و اثبات امیرالمومنین، دیدی دیگه، فقط هم نشستیم امیرالمومنین اثبات کردیم. آقا بیا من قدری رو بهت اثبات کنم. باید ما چیکار میکردیم؟ باید میرفتیم تو جزئیات. اگر علی امام میشد، جانشین میشد بعد پیامبر، امامتشو قصد نمیکردن، خلافتو قصد نمیکردن، چه برکاتی آثاری داشت؟ روی فکر کردی؟ یادتونه شبای پیش گفتم آثار و برکات اهداف امام حسین رو باید بگیم؟ هی نشستیم داریم اهداف قیام رو میگیم. خب یه دهه گفتیم، دو دهه گفتیم، نه محرم ها، یه 10 سال، 20 سال، 30 سال اهداف قیام رو گفتیم. حالا بگیم ثمرات قیام امام حسین چی بود که به قیام امام خمینی برسی، که بگی 250,000 شهیدی که دفاع مقدس داد از ثمرات و برکات قیام امام حسین بود. امنیت ما از قیام امام حسینه. قیام امام حسین زنده است، چون حماسه است، چون در حال حرکته. دیدی ابوالفضل یه بار از اسب افتاده زمین، ولی 1400 ساله دارن شعر می‌نویسن، حقش رو ادا نتونستن کنه. تازگی داره، کهنه نمیشه، چون جنسش جنس حماسه است. باید ثمرات بگی، برکات دین بگی، از آداب دین بگی، از رفتار دین بگی. دین چیه؟ یادتون تو کتاب دینی میخوندیم دین روش کی میتونه بگه؟ برنامه است برای رفتار ما، تنظیم رفتار ما، سبک زندگی ما. دین اصلا برای این اومده. حوزه علمیه دین برنامه است برای سبک زندگی ما، برای رفتار ما، برای هر لحظه ما برنامه داره. میگه اینطوری زندگی کن، این سبک زندگی رو داشته باش. ما از این رفتار، از این سبک زندگی اینو گرفتیم، باور کنید اون کاری که دشمنان امام حسین انجام دادن در مقابل این کاری که حوزه علمی انجام داده هیچ. اونا یه جور خواستن دینو از بین ببرن با امام حسین و به گودار رفتن امام حسین. حوزه علمی ما اومده با عقیدتی کردن دینمون، اثبات دینمون، واقعا کاری که یزید نتونست کنه حوزه علمی ما کرده. این برنامه است برای سبک زندگی ما، برای رفتار ما. آقا یعنی چی؟ شما داری صدقه میدی؟ داری صدقه میدی روایته، بده بچت صدقه رو بده، رفتار رو بهش یاد بده، از 7 سالگی وادار کن به نماز خوندن، بذار نماز بخونه، میفهمه چرا باید نماز بخونه، میفهمه که خدا هر دستوری داده بر اساس نیاز انسان بوده، بعد میفهمه که خدا هر امری کرده، هر واجبی کرده، هر حلالی که کرده، دستور داده، انسان بهش نیاز داشته و هر چی رو خدا حرام کرده انسان بهش احتیاج نداشت. انسان خدا ساخته. اونا فهمیدن، اونا اومدن رفتار رو، سبک زندگی رو طراحی کردن. چطور ساندویچ بخوری، چه ساندویچی بخوری، چی بپوشی، چی بخری، چی گوش کنی، چطور موتو بزنی، چطور زندگی کنی. تو جزئیات وارد شدن تو سبک زندگی. حالا تو بیا هی خدا رو ثابت کن، پیغمبر رو ثابت کن، بعد جامعه رو میبینیم این اسلامی نیست. طرف ایمان داره ها. ببین تو دسته عزاداری زیر پیکر حاج قاسم سلیمانی ببین ایمان دارن، والا به خدا اعتقاد دارن، میدونن خدا یکیه. نه بیا تو دانشگاه، تو حوزه علمی بیا ثابت کنم خدا دوتا نیست. بیا بشین ببین خدا نمیتونه دوتا باشه. نشستیم فقط ثابت کنیم خدا دوتا نیست. بابا اصلا به چند نفر از مردم ایران میگن خدا دوتاست؟ همین الان جوونه برو بپرس آقا خدا چند تاست؟ یا آقا مسخره کردی؟ همون جوونه که نمازم نمیخونن. بعد چند نفر میگن خدا نیست؟ کسی اومده بهت بگه خدا نیست؟ شاید اصلا لجبازی چی بگه، ولی واقعا فطرتش میگه خدا هست. کافرها میگن خدا هست، کافرها. قرآن میگه بپرسی میگن خدا هست. لا یقولون الله. همشون میگن خدا هست. باید بیایم سمت عمل، سمت کار، سمت رفتار. دین سبک زندگی ما رو طراحی میکنه. نمیشه که بیای برای امام حسین عزاداری کنی؟ نمیشه بیای برای امام حسین عزاداری کنی؟ طرح لباست رو صهیونیستا بدن؟ سبک غذا خوردن تو صهیونیستا بدن؟ سبک رفتار تو صهیونیستا بدن؟ نوع پوشش رو صهیونیستا بدن؟ نوع ساختمان سازی تو صهیونیستا بدن؟ نوع معماری تو صهیونیستا بدن؟ نوع نظام بانکداری تو صهیونیستا بدن؟ چیه این؟ چی شد هستن؟ الان امام حسین خودش داره تعجب میکنه، خود صهیونیستا هم دارن تعجب میکنن. ببین امیرالمومنین تو کتاب محاسن جلد 2 صفحه 410 چه میفرماید؟ تا وقتی که لباس و طرز غذا خوردن شما شبیه دشمن نشود سعادتمند خواهید شد. ببین تمدن غرب برای ابقای خودش علکی نمیشه تمدن که، اومده کار کرد رو سبک زندگیش. بعد برو اون کسایی که این طراحی رو کردن یک سبک زندگی مرتب منظم با برنامه رو دارن دنبال میکنن. همونه که 24 پروتکل صحیح رو نوشتن برای اداره دنیا، خودشون مقید به رفتار خوبن، ولی یه سبک زندگی رو تزویج کردن به دنیا تا بتونن خوب سوار بشن. الان کدوم کشور هست که از تمدن غرب الگو نگرفت؟ اصلا اون تکنولوژی رو میخواد برای همین، با تکنولوژی
سبک زندگی تو رو تعیین میکنه، تغییر میده. حالا حوزه علمی باید چیکار میکرد؟ تکنولوژی علم کرده برای ابقای خودش، برای طغیانگری خودش، خب باید چیکار کنه؟ باید بیاد دین متناسب با این، ببین خلای دیگه اصلا تو این فضا نیستن، نسبت با این تکنولوژی سبک زندگی رو، سبک زندگی دینی رو جلو ببره. نتونستیم، به خاطر همین متأثر شدیم از سبک زندگی که قبل بر ما تزریق. اون جای حساس اینجاست، تکنولوژی رو ما آوردیم اما دین رو نتونستیم با تکنولوژی کنار بیاد. باید میشستن یه همچین کاری حوزه علمی انجام میداد. یکی از کارهای مهم حوزه علمیه که نتونست انجام بده و الان هم گوش نمیکنه همینه. خب بالاخره ما نمیتونیم از تکنولوژی استفاده نکنیم، تکنولوژی هم باید بیاد. خب دین چی میشه؟ تکنولوژی داره میاد، با خودش سبک زندگی هم میاره، درسته؟ الان گوشی اومده دست هم گوشی موبایل تکنولوژی دیگه. خب داره سبک زندگی ما رو تغییر میده. نقش دین چیه اینجا؟ دین که حوزه علمی چی میگه؟ میگه دین اثبات خداست، اثبات امامت هست، بحثای کلامی، بحثای نظری، بحثای تئوری، اما بحثای سبک زندگی اصلا نداریم. به خاطر همین غرب همینطوری داره رخنه میکنه. دین میاد به نوع رفتارتو تنظیم میکنه. دین میاد اون تقوای قبل از ایمان تو افزایش میده. دین میاد سبک زندگی بهت ارائه میده. نتونستیم، واقعا نتونستیم. این خلأه، این خلأه. دو عامل برای افزایش ایمان و محبت هست، یکی آگاهی و اندیشه که حوزه علمی گل کاشته، واقعا اثبات عقاید و بحثای کلامی اصول دین پنجتاست. آخر هم نفهمیدیم این اصول دین چرا پنجتاست، از کجا اومده، چرا شیشتا نیست، چرا سه تا نیست، کی گفته پنج تاست؟ بعد نشستیم اثبات کردیم، عرض کنم خدمت شما، عمل رو رها کردیم. عمل همون رفتار است، همون سبک زندگی است. خب حوزه علمی باید چیکار میکرد؟ شما که دارید انتقاد میکنید پیشنهادم باید بدید دیگه، نمیشه که همش انتقاد کنید. حوزه علمی باید این کارو میکرد، یعنی متولی این کار حوزه علمی است، باید این کارو میکرد. باید میومد ثمرات ولایت رو میگفت. اگر امیرالمؤمنین آقا قدیر بیعت کردن، بیعت نمیشکستن، امیرالمؤمنین میومد جانشین پیامبر میشد، مسیر رو ادامه میداد، چی میشد؟ رهبری 20 سال پیش به خبرگان رهبری گفت بیایید ثمرات ولایت فقیه رو بنویسید. شما برید یه کتاب پیدا کنید برای من بیارید که ثمرات ولایت فقیه رو نوشته، آثار و برکات ولایت فقیه رو نوشته، همش فلان علامه، فلان آیت الله، اثبات ولایت فقیه، قدمت ولایت فقیه، شیخ مفید اینو گفته، خویی اینو گفته، اون یکی اینو گفته، ریشه ولایت فقیه. خب این کار رو نکردن. شما بیا ثمرات روزه رو بگو، شما بیا ثمرات نماز رو بگو. همین کار رو غربی ها کردن، به اعمال ما یه تغییراتی دادن، همین روزه که ما میگیریم اونا هم میگیرن. چرا؟ اومدن ثمراتش رو گفتن. کم خوری، کم خوابی، کم حرف زدن، این ستا دیگه دست اونا قشنگ دارن اجرا میکنن. غربی ها میرسن که باید روزی 5 وعده نماز بخونن، شاید هم رسیدن، باور کن. انسان به 5 وعده نماز نیاز داره. نماز دیدید ما درباره نماز صحبت میکنیم، میگیم آقا نماز تمرینیست برای کنترل چشم. حالا من به شما فلسفه نماز رو گفتم، وقتی ثمراتش رو میگی اصلا اثبات میشه دیگه، اصلا جایی بر اثبات نمیمونه. نماز چیست؟ تمرینیست برای کنترل چشم. مهر رو نگاه کن، بیا ببینم چشم رو تمرین بده. من یادم نمیاد تو این چند سال های منبری بشینم ثمرات اهداف، مثلا همین کلمه شما شنیدید، ثمرات اهداف قیام امام حسین، برای اهداف امام حسین هم ثمراتی داشت. شما باید از دل اهداف امام حسین یکی از ثمراتش انقلاب اسلامی بید. اینو باید بیا بگی، اینو بعد میگفتی. تمام مدافعان حرم، این حزب الله، این مقاومت، همه اینا ثمرات اون خون امام حسین. الان درباره اربعین نشستن، تازه کسی دعوت به اربعین نمیکنه، تک و توک دعوت حالا به کنار، نشستن حالا دارن اثبات میکنن. ولی نوع اثبات کردن از ثمرات برکات اربعین گرفته میشه. بیایم آثار رو بگیم، بیایم برکات رو بگیم. اگر اینو میگفتیم تولید رفتار میکردیم، تولید سبک زندگی میکردیم، جلو تمدن غرب سفارایی میکردیم. ما نمیتونیم بریم یه تمدن نوین اسلامی رو تحقق بدیم، محقق کنیم، اما سبک زندگیمون صهیونیستی باشه. اونایی که به ما میگن، ببین امیرالمومنین میفهمد تا وقتی که لباس و طرز غذا خوردن شما شبیه دشمن نشود، اون موقع سعادتمند خواهید شد. الان این پیرنای مشکی شما پوشیدید دست کیه؟ اونایی که میخرید پولش تو جیب کی میره؟ اونا میان آقا عزاداری کن، اصلا همون پیامبر که تو میشناسی قبول داری و خدا رو، اصلا همه اینا، اما سبک زندگی تو من میسازم. خیلی حرف مهمی زدم و نقش حوزلمیت واقعا اینجا حس میشه که باید سبک زندگی رو، بله آگاهی و اندیشه ایمان و محبت رو تو قلب افسایش میده، اما عمل خیلی موثرتر از آگاهی و اندیشه است. آقا گفتیم دی، اخلاق رو گفتیم، نشد دیگه، دارید میبینید مدل معماری ساختمان ما صهیونیستی، سبک زندگی ما در و پنجره و اصلا نقشه همه اونوری، بعد نمازم کنارش میخونیم، روزم میگیریم، حسین حسینم میگیریم. ما تا یک الگویی از اسلام تو بحث سبک زندگی ارائه ندیم، بعید بدونم آقا صاحب از زمان بیاد. شما ببینید، میخوام حرفم رو کامل کنم، ما درباره امام زمان بیشتر آقا رو اثبات میکنیم یا توصیف میکنیم حکومتشو؟ اثبات میکنیم، اونم موندیم. آقا سن حضرت، آقا بچه داره، زن داره، چو هم تو همین اینا باید باشه ها، تو اینا نباید بمونیم. خب یه دهه بری محرم بشینی پا منبر اینو گوش کنی، توصیف حکمرانی مهدوی، آقا چطور دنیا رو اداره میکند، اینو توصیف کنی. سبک زندگی مردم در دوران حکومت صاحب الزمان چطور است؟ توصیف، نه اثبات صرفا. از بچگی تو کار تربیتی هی داریم اثبات میکنیم، نه توصیف. خب این حرفی صهیونیستا زدن رو به شما بگم، مثالی که خودشون برای ایرانیا زدن، اونا صهیونیستا دارن دنیا رو اداره میکنن، شعار ابو عبدالله هیهات من نزل است. ما نباید این ذلت رو قبول کنیم که صهیونیستا ما اینطوری برخورد کنن. اولا اونا همه رو گیوم میدونن، یعنی همه حیوان ما انسانی. برای بچه‌هاشون از خونه که میرن مدرسه سرود دارن، تو سرودشون مضمون سرودشون همینه که همه گیوم هستن، ما انسانیم، ما باید سواری بگیریم و دنیا هم که میبینید همه پولا و تجارت، حتی کشورهای توسعه یافته میره تو جیب اون چند تا تجار. همین سلام فرمانده حضرت آقا چند سال پیش فرمود سرود کار کنید با بچه ها، کلیپش هست. ببینید مثالی که اونا برای ایرانی زدن اینه، نمیدونم شنیدید یا نه، کتاب 24 پروتکل صهیون حتما بخونید، طلبه‌ها که واجبه بخونن تا بدونن دارن با کی مبارزه میکنن، دشمنشون کیه. میگه وقتی قورباغه رو تو آب داغ بندازی سری میپره بیرون، اما قورباغه رو تو آب بذاری، بعد آبی بذاری که بره تو اون آبه، بعد کم کم بهش حرارت بدی، تو همون آبه میپزه میمونه. این مثال برای سبک زندگی ما زدن، یواش یواش با نوع غذا خوردن ما، لباس پوشیدن ما، اصلاح مو سر ما، تا دیگه نمیشه خیلی حرفا رو زد. منتظر آن ایمانی که توقع داریم نباشیم، یا اون اینقدر آگاهی تو ذهنمون میدن اطلاعات نباید باشیم، بس اهل عمل باشیم، اهل رفتار خوب باشیم اینا رو کسب کنیم. سراغ رفتاری هم بریم که ژنتیک تو ما نبوده، لیس الانسان الا ما سعا، چرا که نداشتیم رو بریم کسب کنیم. در روایت هست یه عمل خوبم حداقل یه سال باید ادامه بدی تا کم کم اثر خوشو بده. آگاهی میاد سراغ شما، همین ببینید یه ساعت منبر میشینی گوش میکنی میره یادت میره، ولی شروع کنی به یه عمل، عمل کم به فرمایش امیرالمومنین، ولی مداومت داشته باشی بر اون عمل، حداقل هم حضرت فرمودن یه سال، اثرش قطعیه، اثرش قطعیه. ولی اون آگاهی که شما، اندیشه که شما میکنی لحظه‌ای اثرشو داره ها، ولی لحظه‌ای و مقطعیه. اما اون عمله اثرش قطعیه به شرطی که مداوم باشه، حداقل هم یک سال باشه. از آقای بهشت پرسیدن آقا چیکار کنیم به نماز شب مداومت داشته باشیم؟ آقای بهشت رحمت الله علیه فرمودن اگر شبی نتونستی بخونی حتما قضاشو به جا بیار، قضاشو به جا بیار. حالا امشب بیدار نشدم، حالا فردا شب حاصله انداختی دیگه، مداومت تون عمل نیست. در روایت از محبوب ترین کارها عمل مداومه، جانم به این هیئت‌های هفتگی، روزه هفتگی، هر چی ما داریم از همین روزه هفتگی ها. ببین دهه با ما چیکار کرد خدا شاهده. من داشتم مقایسه میکردم ماه محرم با ماه رمضان، اثر ماه محرم خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. پرچم زدن، اومدن خونه رو مرتب کردن، غذا پختن، تهیه غذا، اصلا فوق‌العاده است. یه روزه میگیری میفتی یه گوشه خونه میخوابی تا موقع افطار، خیلی بی نظیر ماه محرم. احساسم اینه ما احساس مسئولیت داریم. منم موندم چرا ما کاری نمی کنیم. احساس مسئولیت می کنیم، ایمان داریم، می دونیم تو چه زمانه هستیم، تکلیف چیه، قدرت تشخیص هم داریم. این رفتاره، این مداومت بر یک عمل خوب. الان کیا شروع کردن به زیارت عاشورا خوندن؟ یه چله گرفتن از روز عاشورا تا اربعین، اگه اشتباه نکنم چله. کیا دارن میخونن زیارت عاشورا رو؟ خیلی این عالیه، این چله گرفتن عالیه. حالا شروع نکردی از همین امروز شروع کن زیارت عاشورا تو بخون. قضا اون چند روزم به جا بیار، چند روزی که نگذشت، 3-4 روز بیشتر نگذشت. طلبای ما قرآن نمیخونن، روایت داریم روزی 14 مرتبه قرآن بخونید. قرآن تنظیمت میکنه، گرایشاتو تنظیم میکنه، رفتارتو تنظیم میکنه. تلاوت قرآن، میگن اولین قدم تو محاسبه نفس، خیلی سخته محاسبه نفس کردن، میگن اولین قدم تلاوت قرآنه. اون توبیخایی که خدا میکنه تو قرآن بگیری به خودت، به خودت سوء زن داشته باشی، به دیگران حسن زن. عمل مداوم انجام بدیم. تا نماز اول وقت کسی بخواند به درجات عالی نرسد مرا لعن کند. استاد آقای بهشت فرمودن. خب آقای بهشت سوال، کلیپش هست دیگه، این دیگه اصلا مشخصه. آقای بهشت گفتن آقای بهشت منظور آقای قاضی این بود که اول وقت بخونه با توجه بخونه. آقای بهشت فرمودن نه آخر، همین که مداومت بر نماز اول وقت داشته باشه خودش توجهه. باورتون نمیشه، من اینو یه جا سخنرانی داشتم میکردم روی منبر، توی مراسم بودن، تو مراسم 3 تا روحانی بود، اومدم بیرون، طرف گفت چرا مردم به نماز اول وقت دعوت میکنی؟ وسعت وقت هست. هیچ موقعی بهشت نماز اول وقت نمیخون. اون من باهاش بودم. بعد من گفتم کلیپش هست آقای بهشت. حالا من آقای بهشت رو ندیدم و دلیل نمیشه که، کلیپ آقای بهشت هست، تو اینترنت بزنی میاد. استادش فرمود کسی میخواد به درجات عالیه برسه، آره تو میخوای هم تو یه نمازی بخونی و توی حد اقلا بمونی، وسعت وقت هست. ای میخوای به درجات عالیه برسی که اومدی برای همون نماز اول وقت باید بخون. و من اعرض عن ذکری، کسی اعراض کنه از ذکر من، ذکر خدا چیست؟ طبق قرآن اقم الصلاة لذکر فإنه له معیشة زنکا. ذکر خدا رو اعراض کنی، کوتاهی کنی تو نماز خوندن و بعد روایت داریم نماز اول وقت نسبت به آخر وقت نسبتش مثل دنیاست به آخرت. و من اعرض عن ذکری، اعراض کنی از ذکر خدا. اعراض هم یعنی کوتاهی کردن، یعنی اول وقت نخوندن، سبک شمردن. فانه قطعا لهو برای تو معیشتن زنکا، زندگی تو میپیچونم. بعد آقای بهشت فرمود نمازتون اول وقت کنید، امورات زندگیتون مرتب بشه، سامون بگیره، به تأخیر نیفته. خب این بحث به این سلسله صحبتهایی که ما تو این دهه کردیم خیلی رفتاره ها. آقا شما الحمدلله ماها ایمان داریم، احساس مسئولیت هم میکنیم، حسرت میخوریم، قبطه میخوریم به حال شهدا، حاش قاسم، میخواییم مثل اینا بشیم، چرا نمیشیم؟ عمل. هی باید رفتارتو تنظیم کنی با اون که اسلام گفته. دین اومده رفتارتو رو تنظیم کنه، سبک زندگی. آقا مقید باشیم. اول غذا نمک بخوریم، امام صادق فرمود. آخر غذا هم نمک. قبل غذا دستامونو بشوریم. این سبک زندگی ها، از همین شهریز. بین غذا آب نخوریم. نوشابه رو گذاشتن؟ نمیتونی نخوری. نوشابه رو کی گذاشته؟ کی آورده نوشابه رو؟ باورتون نمیشه حضرت زهرا سلام الله علیها، رفتید بزنید تو اینترنت میاد، 12 تا آداب سر سفره نشستن حضرت زهرا به ما گفته. همون حضرت زهرا که ما هیئتی میشینیم گریه میکنیم، 12 مورد از آداب سر سفره نشستن رو گفته. چطور بشینی، کی غذا بخوری، چطور بخوری، همه رو گفته. خب عرضم تمام. خودمونو الان خروجی بحث ما چیه؟ خودمونو عادت بدیم، مؤدب کنیم به آداب دین، رعایت کنیم. از همین غذا خوردن، ما اول طلبگی این کتاب آداب و طلاب آیت الله مجتهدی خدا رحمت کنه، آفات و طلاب هم داشت، میگفتش، میفرموندن که شلوار پوشیدن و سرپا این کارو نکنید، بشینید. اون سال اول دی طلبو جوگیرن چیان رعایت میکردن این کارها رو. آره ما میشستیم رو صندلی، میشستیم شلوارمونو. حالا بعد اومدیم فهمیدیم دلیلش مثلا چیه، اسلام برای چی گفته. بعد خود غربی الان دارن دلایل این دستورات دین ما رو به دست میارن. دین عین عقلانیت، وحی عقل کامله، وحی عقل آسمانی است، اومده به کمک عقل زمینی. میگه حالا من میگم تا اینکه عقلت برسه، حالا فعلا میگم، برای هر کار بسم الله الرحمن الرحیم بگو تا اینکه برسه به جایی که بفهمی. اره نمازم ها روزی خواهد رسید کل دنیا نمازو میخونن، میفهمن مثلا کار غیر عقلیه ای نخونی. تمام عقلا میخونن، هست، نمیخوام برم، آره هست، همش گفتن، همین دیگه، ثمرات آثارشو نگفتن، چیز اصلا غیر از عقل نیست. فعلا عقل بشر شاید به این موضوع نرسه، 10 سال بعد میرسه. مثلا 100 سال پیش کی فکر میکنه موبایل باشه، تو اینجا با یه گوشی صحبت کنی صدات بره 1000 کیلومتر اونورتر بشنوه، مثلا کسی باور میکرد؟ اینا تو تاریخ هست، تو دنیا هست، هی تاریخ ریخته میشه، ریخته میشه، میره جلوتر، از اینا توش میاد. این فضای مجازی، مثلا بعضی میگن بعد فضای مجازی فضای ملکوتیه. بعد ما میگیم رو فرش وای میسن راه میرن و نمیدونم کیل ارض و همه اینا، اون یه زمان از سلیمان بوده دیگه. حالا تاریخ داره میگه دیگه، حالا اونا پیامبرا جلو تاریخ دستشونه، زمان دستشونه، اون جای خود. خب دو تا از مفاهیم اینو میخوام بگم. پس ما خروجی بحثمون سلسله وار صحبت کردیم، بیانجا رسیدیم مقید کنیم خودمونو به دستورات الهی، از جای کوچیک هم شروع کنیم. تو هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، آداب سفره همین، غذا خوردنمونو واقعا اسلامی کنیم. واقعا میتونیم بین غذا آب نخوریم؟ این کارو کن. بعد 20 دقیقه بعد غذا آب بخوره، امام صادق فرمود قبل غذا خوردن دستو بشور. بعد حتما کرونا بیاد به ما بگه آقا دستتونو خوب بشورید. بعد حتما اونا امام صادق فرمود هیچ حرفی خوبی نیست تو عالم که ما نزده باشیم. الان نیچه و پیچه و هگر و اینا همه میان حرف اونا رو میام همه رو تو نهج البلاغه آقا فرمود اجر المصیب ثواب المحسن. اوج کار تربیتی رو گفته آقا. خب دو تا مفهومی که به خیلی به سبک زندگی ما نزدیکه و میتونه سبک زندگی ما رو راه بندازه، پیشنهاد ما به حوزه علمیه است. یکی از اون مفاهیم بحث ادبه، دومش بحث تقواه. تقوا و ادب خیلی به سبک زندگی نزدیکن به این مفهوم. مثلا شما دینو نگو، ادبو بگو. ادب چه بدیه بگی؟ مؤدب باش. بعد یه بچه که مؤدب شد میاد بالا میگه خب آقا آدابهای بهتر رو بیشتر ما بدید. ما دینو معرفی میکنیم. دین سرشار از ادبه. آداب زیارت، آداب صله رحم، آداب بگی تشییع جنازه، خودتو به صاحب عذاب رو نشون بده، آرومش میکنه، تو تشییع جنازه چیکار کن، همش آدابه. پوشیدن آداب، نگاه کردن آداب. کاش ادب رو یاد بدیم بعد دین رو یاد بدیم، خودش سمت دین میاد. بچه رو 7 تا 14 سال باید ادب کرد، مؤدب کرد. اوج تربیت همینجاست، 7 تا 14 سال. بعد جالبه، یکی از وجوه برجسته ادب میشه حیا. غربیا خودشون میگن صهیونیست‌ها، برای اینکه آلمان رو گرفتن و مسلط شدن بر آلمان، اینکه مردسالاری رو گرفتن. جالبه، باورتون نمیشه، تو کتابای مدرسه ما نوشته بابا آب داد، تو کتابای مدرسه ما نوشته بابا آب داد. صهیونیست‌ها با این کار داشتن، چرا بابا آب بده، چرا ماما نده، چرا بابا، با این کار داشتن. ها دولت قبلی. آره، یکی از وجوه برجسته ادب حیاه. پیامبر فرمود اگه حیا نداری برو هر کار دوست داری کن دیگه. اصلا حیا رو گرفتن. ما نباید تو بحث حجاب مستقیم وارد خود حجاب بشیم. قبلش شاید مثل ادب، مثل حیا، اینا رو زدن که بعد حجابی اومده تو جامعه. طرف ایمان داره ها، خدا رو میشناسه، برای امام حسین گریه میکنه، زیر پیکر حاج قاسم میره، تو تشییع جنازه شرکت میکنه. اما ادب و حیا رو گرفتن، ادب رو گرفتن که حیا هم رفته. چرا؟ برای اینکه ادب و حیا رو بیان چیکار کردن؟ مرد سالاری رو گرفتن، یعنی اون شأن مرد رو شکوندن، قبحش رو شکوندن. به خاطر همین حیا یه صفت روحی اخلاقیه، ادب هم بیشتر رفتار و سبک زندگی مربوطه. یعنی کسی بتونه ادب بشه با سبک رفتار، یه رفتار خوبی رو مؤدب، هم جامعه خودمون مؤدب کنیم. اگه این احیا بشه ها، ادب، احترام به پدر مادر، مخصوصا احترام مادر جلوی بچه‌ها به مرد خونه، مادر جلوی بچه‌ها و به پدر مخصوصا احترام کنه. حفظ حیا، حیا تولید میشه ها، یعنی با ادب حیا تولید میشه. این کارام شدنی ها، نگید میخونم میره. ببین الان شده شما بشین تو ماشین کمربند نبندی، نشستن تو صدا سیما فیلم ها که ساختن، راننده چه عصبانی بود چه شاد بود، کمربند اول میبست، فرهنگش کردن. ادب هم میتونن فرهنگ کنن، آداب هم میتونن فرهنگ کنن. دو سه تا فیلم بسازن، خاک بر سر این صدا سیمای ما، دو سه تا فیلم بسازن، سر سفره بین غذا آب نخورن. تو رستوران نشسته داره میگه آقا دوتا نوشیدنی، یا آقا ما بین غذا نمیخوریم، همین اینو فرهنگ کنن. این راه کاری نداره که. غربیا چیکار کردن؟ و همین فیلم‌ها فرهنگو به ما آوردن، فیلمشو ساختن آوردن. امیرالمومنین تو قرارالحکم می‌فرماد ادب درختی است که ریشه‌اش عقله. حالا ما می‌ریم مستقیم به حجاب گیر می‌دیم، جواب نمی‌ده، دیگه برعکس میشه. اون ادبه، ادب در خانه، ادب در جامعه، ادب در سیاست. انقدر باید اینو فرهنگ کنن که یه سیاسی ما بی‌ادبی کرد، آقا میاد یه حرفی میزد، 3 روز بعد فرداش رئیس جمهور میرفت برعکسشو میگفت. ببین چقدر دین ما به میگه آقا تو جمع شما پیرمردی باشه، محاسن سفیدی باشه، حکم پیامبر توی امتی رو داره. یه ادبه. این که میکنن تو خونه سالمنده کجا آمده؟ این که پدر صبح تا شب میدوه، میاد تو خونه پس کردنی هم میخوره، یه خاک بر سرم میشنوه، هر چی میدونه خرج خونه در خرج رو بیار پایین، تشریفات رو بیار پایین، ادوارد برنز گفت، پدر اتمی دنیا، گفت باید کاری کنیم مردم بر اساس تمایلاتشان زندگی کنن نه نیازشان. چرا این حرفو زد؟ اون تجار یهودی پول تو جیب بزنه. تعریف ادب چیه امیرالمومنین؟ یه من همه رو دارم به هوزلمیه میگم. خودت رو تو وقت شادی و ناراحت و ترس کنترل کنی بهترین ادبه. همون ثبات شخصی هست که جلسه پیش با هم صحبت کردیم. ببین درباره خواب ما ادب خواب داریم، کی بخوابیم، کی بیدار بشیم. بین الطلوع این کثیف‌ترین خوابه. نخواب بین الطلوع، خاندوزی، برچی میخوابی؟ این میگی هم عمل نمی کنی. آقای بهشت فرمون سخت‌ترین کاری که تو اسلام تو دین از ما میخوان نماز شبه، اونم با تنظیم خواب به دست میاری. خواب تو سبک زندگیه دیگه. هی الان تو رو منبر بگو جوون نماز شب بخون، نمیتونه بخونه، ساعت یک میخوابه. برنامه خوبه گذاشتی ساعت 11، فوتبال هم ساعت 11، چه نماز شبی؟ سبک زندگی اصلا گرفته. تو این سبک زندگی که صهیونیست‌ها بر ما گذاشتن توش نماز شب نیست که. حالا تو بیا رو منبر هی اهمیت نماز شب رو بگو. آقا بشینید سبک زندگی رو درست کنید. الان نیرو انتظامی ما ساعت 12 میگه آقا مغازه بسته بشن، درسته؟ میاد بوق میزنه، دیدی تو خیابونه بوق میزنه تا 1:12 تا 1 با اونایی که بالاخره بهش آره. خب خرید تا 12:01 هستی تا بازه دیگه. بعد کشور ما اصلا کار نمیکنه. ساعت چنده بازار؟ ساعت چند باز میکنیم؟ 9:10. تعطیلات ما چقده؟ بعد میخوایم مثل کشور چین هم باشیم.
آره
تعطیلات ما، نوروز، کی گفته نوروز؟ بعد کی گفته جوان باید تا 18 سالگی درس بخونه؟ این کی گفته؟ غربیا گفته. خدا گفته 15 سالگی به سن تکلیف میرسی. ما گفتیم نه، سن تکلیف 18 سالگیه. 18 سالگی گواهی نامه میدیم، 18 سالگی نمیدونم تازه خدمت 18 سالگی فلان بهمان. 3 سال اینجا باید بره درس بخونه. بعد کار نمیکنه که. کار بعد از کی شروع کنه؟ حالا هر موقع میره یه کاری میکنه دیگه. کار نیست که. اولین سوالی که پیامبر از جوونا میپرسید میدید، میگفت کارت چیه؟ شغلت چیه؟ جواب میگفت، اگه میگفت بیکارم، که اکثرا میگفتن بیکارم، گفت سقط عینی، از چشم افتادی. آقا درباره کار فکر کنم یه حدیث آورده بودن. اگه نوشته، خیلی حدیث قشنگی بود. آها منل فراغه تکون و سبوه، از بیکاری هوسرانی در میاد. قرر الحکم حدیث 9251. از بیکاری هوسرانی. جوانای ما الان 111 گرفتن، یه پرای زیر پاشون باند، بیکار. درآمد خوبی هم دارن، نه کجا ماشاءالله خدا برکت داده به ایران. کار نمی کنیم که. شما یه تعطیلات حساب کن الان تو کشور بیاد، همه کجا هن؟ آقا جاده ها شلوغ، تفریح، گشتن، نمیدونم کجا رفتن همه. پنجشنبه جمعه همه تو آره کار. پنجشنبه جمعه تعطیل. ما باید کار اقتصادی رو راه بندازیم، ما باید کار جمعی رو راه بندازیم. برای زور صاحب زمان این عالیه. این روایت که اون استاد عزیز همیشه میخون، اومد به امام باقر گفت آقا جان هزاران نفر مشتاق داری، پارکابت اصلا قیام کن. آقا گفت تو شهر شما میتونید دست کنید تو جیب هم پول بردارید؟ گفت آقا نه، این کار خیلی زشته. و پس برو حالا ظهور، یعنی موقع ظهور مرز مالکیت مؤمنی نباید داشته باشن. حالا ما ببین چقدر عقبیم. ما تو رفتار اقتصادی اصلا با هم تعطیلی. بی ادبی پولتو تو بانک بذاری سود بگیری. الان که وضع کشور اینه، رهبر 10 سال داره میگه اقتصاد مقاومتی. ها بعد ما ادب اقتصادی داریم؟ الان میتونیم بچه یتیم‌ها میتونن با هم یه کار اقتصادی بزنن؟ یا هیئت از هم میپاشه؟ پس یکی ادب از مفاهیم نزدیک به سبک، یکم تقوایی که در اوتش خیلی با هم صحبت کردیم. امیرالمومنین میفهمد به واسطه ادب تیز هوشی به دست میاد. ما باید بریم سراغ سبک زندگی تا مثل اون قورباغه شدیم دیگه. بعد خود صهیونیستا باورت نمیشه تو اتوبوساشون بین دخترها پسرها پرده کشیدن، تو فیلماشون رو نشون دادن. چرا؟ تو دانشگاهاشون الان فهمیدن باید جدا کنن. خیلی وقت آمن داره منم. درصد علمی استعداد میاد پایین. ما تازه میخواییم اینجا بشیم حجاب اینو ثابت کنیم. اونجا حل شده. اینجا داریم دعوای حجاب رو میکنیم. خودش رو توفیق بده به عمل، به رفتار، رفتار خوب، رفتاری که انسان کسبش کرده باشه، در واقع داشته، شکوفا کرده باشه، لیسل انسان الا ما سعا، و اونو مداومت داشته باشه بر اون عمل تا برسه به اون سبک زندگی و قدمی برداره برای حکومت صاحب زمان ارواحنا فدا انشالله. الیه یسعد الکلم الطیب. الله میفهمه طیب یعنی همون ایمان، و العمل الصالح یرفعه. الله میفهمد باید ایمان را با عمل صالح افزایش بدی. طیب الله میفهمد منظور ایمانه، و العمل الصالح یرفعه. ایمان با عمل صالح بالا میره. چرا ما بعد 10 سال همونیم که بودیم؟ چرا بعد 20 سال همونی بودیم که بودیم ایمان افزایش پیدا نکرده؟ چون رفتارمون، عملمون، سبک زندگیمون دینی نیست که ایمان ما رو قوی کنه. سبک زندگی صهیونیستیه. اونا خوب فهمیدن، این کار رو تو دنیا پیاده کردن، تو جزئیات وارد شدن، اومدن ثمرات و برکات و توصیف رو کردن، ما نشستیم فقط اثبات کردیم. ما رو انداختن به جون سنیا، هی ما اثبات میکنیم، اونا میگن نه. این تا آخر ادامه داره، اونا هم قانع نمیشن. ای تو اثبات کن. چند تا کتاب تو اثبات، اثبات ولایت فقیه. آقا دوباره چند سال پیش، پارسال بود، به خبرگان رهبری فرمودن برید این مفاهیم رو عملیاتی کنید، پیاده سازی کنید. آیه قرآن نوشته تو سردر مسجد، زورکی داره میخونی، بعد تهش میگم این نوشته نه اتینا کل کوثر. بیار پایین اون روایت که زدی تو مسجد، بیار پایین عملیاتی کن. بعد این اتفاق انشاءالله بیفته، بعد پیاده سازی کنیم، عملیاتی کنیم. راهش هم اینه که از همین هیئت‌ها مساجد شروع بشه. مساجد هیئت‌ها شروع کنن، با هم کار تعاونی کنن، کار گروهی انجام بدن، از همینجا شروع میشه. چون جلسه آخرین آیم با این آیه تمام کنم، آیه 157 اعراف میفرماید، آخر آیه رو میخونم، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. میفرماید 3 تا کار باید انجام بدیم برای اینکه همین سبک زندگی محقق بشه، اون احساس مسئولیت پیدا بشه، این کار جمعی، این صحبته که تو این دهه انجام دادیم، برای که این رفتارا شکل بگیره، سبک زندگی رقم بخوره، سبک زندگی جمعی بلخص، باید 3 تا کار انجام بدیم. از ضروح و باید ولی جامعه رو بهش حرمت قائل بشیم. کسی بی حرمتی کرد، جوابشو بدیم. الان چرا برای پیامبر ما صلوات میفرستیم؟ چرا گفتم با صدای بلند؟ این و همین و از ضروره، حرمتش رو باید حفظ کنیم. و نصرو، اونو نصرت بدیم. سومیش و تبعو. و تبعو یعنی چی؟ اطاعت کنیم، تبعیت کنیم. تبعیت مرحله چندمه؟ سومه. اول نگفته و تبعو، اون هیچی نمیگه. ببینید شما چیکار میکنید، حرمتش رو نگه دارید. درسته طرح پیامبر برای مقابله با طاغوت امر معروف نهی از منکر بود، یعنی احساس مسئولیت داشتن. برای این کار باید این 3 تا رو مؤمنین انجام بدن، حرمتش رو حفظ کنن. الان به شهید ما توهین کردن، باید جوابشو بدن. شهدا مظهر قدرت یک جامعه، باید جوابشو درستایی بدن. کسی بتونه حرمت سربازای ولی جامعه رو نگه داره، ولی جامعه حرمتش دیگه حفظ میشه، دیگه بالا میره. وقتی با سربازانش، با سردار همدانی و کسای دیگه بی حرمتی بشه، بعد مؤمنین آره دیگه اصلا نباید ساکت بشینن. و از ضروح و حرمتش رو حفظ کنید، و نصروح و یاریش کنید، نصرتش کنید. شب عاشورا شب نصرت بود. آقا گفت برید، اینا واسه آقا رو نصرت دادن. منتظر نباش ولی جامعه دستور بده، به حرمت نگرده یاریش کن. اون موقع و تبعو، اون موقع حرفایی که زده، ایدایی که داره تو عصر خودش دینو داره با عصرش تطبیق میده، اون موقع چیکار کن؟ اونو اطاعت کن. آقا به دولت 13 چه فرمودن؟ گفت این که شما بین مردم میری کافی نیست. خیلی حرف مهمی ها. این وطبعو یعنی این. وطبعونه که منتظر دستور باشی. ایدهشو میده، نظرشو میده، الان موقع اینه. اولویت شناسی میکنه، زمان شناسی میکنه، اینو میگه. میگه دولت محترم، وظیفه شما این که بین مردم میری کافی نیست این کار. بعد چیکار کنی؟ مردم رو تو کار دولتی، تو بحث تصمیم گیری، نظارت اینا مشارکت بدی. فقط مردم نباید بیان رأی بدن برن 4 خونهشون بشیرن. تو اون 4 هم باید نظارت کنن، تو تصمیم گیری ها باید نظارت کنن و کارهایی که میکنن دولت دخالت نکنه، کار خوبی که میکنن. حسن ختام این صحبت هامون تو این 13 شب آیه 157 اعراف. 3 کار مهم برای ولی جامعه تا اینکه این 3 عمل، تا اینکه این 13 شبی که ما صحبت کردیم تحقق پیدا کنه، این 3 کار رو باید ولی جامعه ما انجام بدیم. اصلا بودن ولی جامعه برای همینه که ما چیکار کنیم؟ پیامبر یعنی ولی جامعه بتونه تو اون طرحی که داره موفق بشه، ربوبیتی که طاغوت قصب کرده رو بگیره. نیاز داره و از ذروه و نسروه و تبعو. انشالله تو این 3 زمینه بتونیم ولی جامعه رو یاری بدیم. صلوات بفرستیم.